أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر مقایسه‌ای بین استصحاب و قاعده یقین مطرح می‌فرماید. ایشون تعبیری می‌فرمایند که آیون فرمودند که رکن استصحاب یقین سابق و شک لاحق هست، به این معنا که متیقن ما بر مشکوک ما مقدم هست. و نسبت اون یقین سابق ما در قاعده یقین باقی نمیمونه، شک سرایت میکنه به یقین، در حالی که در استصحاب یقین سابق ما پا بر جا هست. بعد ایشون میفرمایند این مطلب صحیحه، ولی باید این مطلب رو تعمیق داد. و اون اینه که رکن استصحاب در واقع شکی در بقا نیست در حقیقت، بلکه رکن استصحاب شکی هست که نسبت به حدوث مفروغ عن هست، حدوث درش. و بعد این رو توضیحاتی در موردش میدم. حالا من قبل از اینکه به کلام شهید صدر بپردازم یه نکته ای رو عرض بکنم درباره مطلبی که کلام شهید صدر زیاد تکرار شده. اون اینه که رکن استصحاب رو شهید صدر یقین سابق نمیداند و شک لاحق، رکن استصحاب رو حدوث سابق میداند. و این رو بعدن هم مفصل در مورد ارکان استصحاب در این مورد صحبت میکنن. خب در مورد قاعده یقین، رکنش یقین سابقه، و همون یقین سابق هم این یقین دخالت داره در اون نکته ارتکازی که در بحث قاعده یقین ممکنه مطرح بشه. ما البته بعداً مفصل در مورد این که این نکته که مرحوم آقای خویی هم اشاره دارن که عناوینی مثل یقین ظهور در موضوعیت ندارند، ظهور در طریقیت دارند، در تحلیل این نکته بعداً مفصل صحبت خواهیم کرد. ولی نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم این هست که ما استصحاب رو یه موقعی به نکته اماریت حجت میدانیم. اماریت بر پایه یقین ثابت نیست، بر پایه حدوث هست، یک ملازمه. اگر اماریتی وجود داشته باشد بین حدوث سابق نوعاً و بقا هست، این مطلب درسته. ولی شهید صدر نکته اقلایی که برای استصحاب ذکر می کنن این نکته که این نکته است که یک انس ذهنی و یک نوع توهم ذهنی، حالا تعبیری که برای بعدم تعبیر میکنن، ایشون میگه که در بحث این که اغلا آیا نسبت به استصحاب بنا دارن، ایشون میفهمند که اصل بنا اغلا و استصحاب رو میپذیرن، ولی میگن بر اساس ظن منطقی نیست، لان بنا هم علی البقا به اعتبار تحت و الحالت سابقه به معنی کذالک و این کان ثابتن فی الجمله، ولیکن لیس ذلك على اساس ظن منطقی و انما هو على اساس وهمی و هو اساس الانس للحالت السابقه. و بعد توضیح میدن، به نظر میرسه که این انس به حالت سابقه درش یقین دخالت داره، حالت سابقه ای که هیچ متیقن نباشه و انسان هیچ اطلاعی ازش نباشه، انس ایجاد نمیشه. در انس یقین موضوعیت داره، بنابراین نمیشه رکن استصحاب رو از جهت بنا اغلا حدوث سابق دونست. یه نکته دیگه‌ای در مورد استصحاب در روایات ما بهش اشاره شده و البته در استصحاب در بعض موارد خاصه است، و اون اینه که شیطان انسان رو به وسوسه میندازه بعد از یقین به طهارتی که براش حادث میشه، همیشه همش شک میکنه که آیا وضوش باطل شده یا وضوش باطل نشده. اون بحث استصحاب بقای وضوع اونجا یک بحث ایجاد وسوسه شیطانی بعد از یقین به استصحاب، شیطان ینفخ، و اون روایتی که نفخ شیطان رو مطرح میکنه که در واقع اشاره به وساوس شیطانی هست که برای انسان ایجاد میشه، و اینکه برای جلوگیری از این وسوسه های شیطانی انسان نباید به شک به نقض وضوع اعتنا کنه. یه همچین نکته اغلایی هم در مورد استصحاب میتونیم داشته باشیم. استصحاب برای ایجاد یک نوع نظم منطقی، نظم قانونی هست، برای اینکه انضباط قانونی ایجاد بشه گاهی تا یقین سابق با یقین دیگری نقض نشده، از بین نرفته، و در زمان شک به همون یقین سابق ممکنه بگیم اغلا عمل میکنن. این هم این نظم قانونی ملاکش و بر اساس یقین استوار هست، مجرد این که یک شیعی در سابق وجود داشته من بهش یقین ندارم، این رو ما نمیتوانیم بگیم که اغلا در این مورد هم یک همچی اصل اغلایی وجود داشته باشه. بنابراین اصل این که استصحاب رکنش حدوث سابق هست خیلی روشن نیست، مطلب که استصحاب بر پای حدوث سابق باشه. خب عرض کنم خدمت شما، این یه نکته ای که اما شاید سر در مقایسه بین استصحاب و قاعده یقین می‌فرمایند که رکن استصحاب شکی در بقا نیست، بلکه رکن استصحاب شکی هست که فراغ از حدوث درش مفروعون ان باشه. و مثالی میزنن، میگن که اگر اجمالا ما بدانیم یک شیئی یا در زمان اول حادث شده یا در زمان دوم حادث شده. اگر در زمان اول حادث شده باشه احتمالاً در زمان دوم هم باقی هست، در زمان دوم هم باقی هست و اینجا استصحاب جاری میشه. وجودی که ما یقین نداریم که استصحاب، یقین نداریم که حتما در زمان اول بوده، ولی میدانیم که این شی حادث شده. حالا اصل حدوثش مفروعاً هست در یکی از دو زمان اول یا زمان دوم، و این قاعده نقض یقین به شک این رو شامل میشه. بله، اگر یک علم اجمالی داشته باشیم به اینکه یا در زمان اول بوده یا در زمان دوم، به گونه ای که اگر در زمان اول بوده دیگه در زمان دوم نبوده، یقین داریم فقط در یکی از دو تا زمان این شی حادث شده، اینجا استصحاب جاری نمیشه، به دلیل اینکه کأنه این شک در اینجا مقدم علم اجمالی هست و کأنه نمیشه اینجا با وجود این علم اجمالی اینجوری حالا تغییر بکنم که در واقع شک ما در اینجا مقومه، یعنی علم ما به حدوثش در زمان اول، علم ما به این که شی حادث شده مقومه اینه که باقی نبوده، باقی نبوده. در جایی که ما علم داریم که بر فرض تحقق حتما باقی نبوده، اینها اینجا نقض یقین به شک صدق نمی کنه. حالا شیخ صدر این رو داخل در قانون نقض یقین به شک میدانه. من خیلی این رو درست نمیفهمم که چطور اینها نقض یقین به شک در اینجور موارد صدق میکنه. این ظاهره اینکه یقین به شی این هست که اون یقینی که اینجا یقین به همون شیئی که ما الان اینجا یقینی که داریم، یقین به یک شیء اجمالی هست، یعنی متیقن یقین و متعلق شک ما باید به یک شیء تعلق بگیره. اینجا ما یقین داریم که این شیء حتما یا در زمان اول یا در زمان دوم تحقق داره، نسبت به اینم شک اصلا نداریم. اون شکی که داریم این هست که در زمان اول تحقق پیدا کرده یا در زمان دوم تحقق پیدا کرده. متعلق یقین و شک ما متفاوت از صورت ذهنی که در این مثال هست. یقین ما به امر اجمالی تعلق گرفته، شک ما در امر تعیینی هست که حالا در زمان اول در زمان دوم امثال اینها. اینکه اینجور جاها رو بگیم نقض یقین به شک در این جاها هم صدق میکنه امثال اینها، خیلی دشوار هست که ما این رو داخل در نقض یقین به شک بدانیم. از این حالا مرحوم آقای هاشمی و آقای حائری هر دو در حاشیه تقریراتشون صورت اشاره کردن که شهید صدر حتی صورت دومی رو هم که تو این بحث فرمودن داخل در نقض یقین به شک نمیشه، این صورت دوم رو هم در بحث‌های آینده داخل در نهاد یقین به شک دانستن، اون صورتی که علم اجمالی داریم که یا در زمان اول تحقق دارد یا در زمان دوم علی سبیل منع الخلف، علی سبیل منع الجمع، که در هر دو نیز فقط در یکی از دو حالت این شی حادث شده. در این صورت هم ایشون قائل هست که نقض یقین، این صورت دیگه باز روشن‌تر هست که نقض یقین به شک صدق نمی کنه. به هر حال من خیلی متوجه نشدم که شیخ صد چطور این صورتی رو که یقین و شک ما دو تا متعلق مختلف دارن، متعلق یقین صورت اجمالیه شی هست، متعلق شک صورت تفصیلی شی هست، اینها رو چجوری داخل در استفهام دونسته؟ به خصوص این صورت های خاصی که این مثال های خاصی که اصلا عرف تو این مثال ها که بخواد استفهام رو جاری کنه، دقت های خاصی در نظر بگیره و بخواد استفهام رو جاری کنه خیلی دشوار هست. البته این نکته رو زمینه بکنم، اگر ما استصحاب رو بر پایه اماریت معتبر بدانیم، بر پایه اماریت معتبر بدانیم، اونجایی که ما یقین این اماریتی که در این مثال ما هست که اگر در حالت سابق تحقق پیدا نکرده باشه حتما در حالت لایقه وجود داره، اگر در حالت سابق وجود داشته باشه احتمالا هم باقی مونده. اینجا خب احتمال تحققش در حالت سابقه از جایی که یه همچی علم اجمالی نداشته باشیم قوی تره، ممکنه ما یک نوع اولویت مثلا قائل بشیم بگیم چون اماریت قوی تری در اینجا وجود داره، اگر استصحاب رو از باب امار حجت بدانیم این صورت رو ممکنه حجت بدانیم. یعنی یه تعبیری به کلام آقای قائلی هست، شاید اشاره به همین تعبیر داره، ایشون تو این مثال داره که بعد از این مثال رو ذکر میکنه، میگه رکن استصحاب و شک کن اخذ فیه الفراغ عن الحدوث هست، میگه و ثمرت ذلك انه اذا علمنا اجمالا به حدوث شیء اما فی الان الاول او فی الان الثانی و علی تقدیر حدوثی فی الان الاول یحتمل بقاء او الی الان الثانی فهنا یجب الاستصحاب لكن لا علی اساس کون شک فی البقاء بناء علی اساس کون شک فی البقاء بناء علی عدم کفایت شک فی البقاء تقدیری بین البقاء هما تقدیریون اینهو فرع و حدوث الحادث فلان الاول المشکوفی بل علا اساس انها دا شک کن فرق فیه عن الحدوث و هادا شک یمث الیقین علا حد مس شک فلبقاء الیقین بالحدوث او اشد فیشمله قلولا تنقض الیقین بالشک. این تعبیر او اشد میتونه اشاره به همون نکته اولویتی باشه که اینجا وجود داره. این اولویتی که اینجا هست در اگر از استصحاب از باب اماره حجت باشه همینجور هست، اولویتی در استصحاب وجود داره، ولی اگر ما استصحاب رو جنبه موضوعیت برش قائل بشیم، مثلا بگیم که به جهت یک نوع نظم قانونی و انسجام قانونی دادن شارع استصحاب رو حجت کرده، به جهت یا عقلا به جهت اون انس ذهنی که دارن اون انس ذهنی باعث شده استصحاب رو حجت قرار بدیم، یا حالا تعبیر بکنیم برای دفع وسواس امثال اینا، هر یک از این تعبیرات رو بکنیم این یک نوع موضوعیتی برای یقین سابق قائل بشیم، این یقین های اجمالی رو نمیتوانیم کافی بدانیم برای اجرای استصحاب. مشکل هست که استصحاب رو در این صورت ها ما جاری بدانیم. خب این اجمالی از این بحث. خب اینجا یک نکته ای رو من اشاره بکنم. عرض کردم که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند بین استصحاب و قاعده یقین علاوه بر این که در ارکانشون تفاوت هست، در اون نکته ارتکازیهی که استصحاب رو حجت کرده اینها هم تفاوت دارن. استصحاب برای این که بنابراین که استصحاب بنابراین که اصل عقلایی باشه، اون اماره‌ای که در استصحاب وجود داره نفس حدوث سابق هست، به دعوای این که بین حدوث سابق و بقا غالبا ملازمه هست. اما در باب یقین اون چیزی که نکته‌ای که وجود داره، اون نکته درش یقین موضوعیت داره، به دعوای این که یقین‌های انسان غالبا مطابق واقع هست. یقین‌های انسان غالبا مطابق واقع هست و بنابراین استصحاب مقومش حدوث شیعه، یعنی اون نکته ارتکازیش بر پای حدوث شیعه، و قاعده یقین اون نکته ارتکازیش بر پای خود یقین به شیعه و ملازمه که انه ادعاء ملازمه قالبیه یقین با واقع و مطابقت یقین با واقع. خب این نکته که ایشون اشاره میکنه. عرض کنم خدمت شما، ما قاعده یقین یه چیزی شبیه قاعده یقین در احکام شرعیه هست در موارد خاصه، اون هم در قاعده فراق و قاعده تجاوز. در قاعده فراق خب یه بحث هست که آیا از کریت این عمل در شرط هست یا از کریت این عمل در شرط نیست. بنابراین که ما در قاعده فراق به اون روایتی که هوهینه یه توزه از کرمن هوهینه یه شک تمسک کنیم و احتمال از کریت این عمل رو معتبر بدانیم در قاعده فراق، شبیه قاعده یقین میشه. یکی از فروع قاعده یقین، شبیه قاعده یقین، البته شبیه، چون نه اینکه حتما باید یقین داشته باشیم که این عمل احتمال توجه به شی در این عمل هم کفایت میکنه برای اینکه قاعده یقین رو ما بخواییم اجرا کنیم. خب این قاعده، حالا اون بحثاش در جای خودش باید بشه که آیا در قاعده یقین، در قاعده فراق و تجاوز یقین معتبر، احتمال عسکریت معتبر هست یا معتبر نیست. ولی میخوام نکته که اینجا عرض بکنم، مشتکه بکنم، این هست. حتی درسته که اونجا هم یک نوع اماریت و یک نوع کاشفیتی در قاعده فراق و تجاوز بنابراین مبنا در اعتبارش عرض شده، ولی این کاشفیت تمام الملاک نیست. نفس این که انسان از عمل فارق شده و از عمل بیرون آمده، این خودش میتونه موضوعیت داشته باشه در اعتبارش، یعنی در واقع به اعتبار اینکه خب یک عمل رو انسان ازش فارغ شده که این کار یه بار دیگه بخواد دوباره از اول اون بساط عمل رو یک نوع در واقع تسهیل و مصلحت تسهیل دخالت داره، ولو احتمالاً در اجرای قاعده فراغ. اینه که آیون در مورد قاعده فراغ میفهماید مثبتاتش حجت نیست، به خاطر همین قاعده فراغ ولو اون نمازی رو که انسان مثلا بعد از نماز شک میکنه که آیا این نماز وضو داشته یا وضو نداشته، میفرمایند که نسبت به اون نمازی که خونده میتونه اکتفا کنه به نماز خونده شده، ولی باید برای نمازهای آینده وضو بگیره. علتش همینه هست که ولو کاشفیت اون از کریت این عمل برای حجیت دخالت داره، در حجیت دخالت داره، ولی ما دلیل نداریم که اون کاشفیت تمام العله باشه. اینی که فارق شده از عمل، از عمل گذشته، کل ما مضا فمزهی کماهو، فمزهی کماهو که نه، اشاره به این هست که موضوعی عمل و گذشتن عمل دخالت داره. در نتیجه تو این قاعده فراغ و قاعده تجاوز و اینها، تجاوز از عمل، فراغ از عمل هم جزء موضوع هست و میشه در مورد قاعده یقین هم یه قاعده یقین عقلایی هم احیانا هست، در جایی که از یک عمل مدت ها گذشته، اگه یک عملی مشمول مرور زمان شدن، جاهایی که زمان طولانی از یک عمل میگذره، امثال اینها عقلا هم به دیگه چیه چیزی که زمان خودش انسان با بنای بر صحت عمل رو تمام کرده، حالا شک میکنه که آیا اون عملهایی که سابقا انجام داده صحیح انجام داده بوده یا صحیح انجام نداده بوده، اینها رو دیگه بنای بر صحت میگذرن و امثال اینها. این همین گذشت زمان و امثال اینها دخالت داره، و چون خیلی وقتا اگر بنای بر این باشه که نسبت به اموری که در گذشته ها از امزان سر زده دوباره شک و تردید رو ایجاد کنه، منشأ وسواس میشه، انضباط قانونی از بین میره، یکی اینجور مرور زمان و گذشت زمان در اینها دخالت داره. ولی تو چیزهایی که هنوز مشمول مرور زمان نشده و چیزی ازش نگذشته و اینها، قاضی یقین اصلا یک جنبه عقلایی نداره. خب این چکیده بحثایی که در اینجا وجود داره. خب حالا دیگه از این یه بحثای شایسته در مورد قاعده مقتدیمانه و فرق استثار با قاعده مقتدیمانه کردن، این از این بحثا میگذاریم. فقط یه نکته اشاره اجمالی به یه نکته عرض بکنم، فقط بگذارم این بحث قاعده مقتدیمانه، فرق استثار با قاعده مقتدیمانه خیلی متفاوت هر کلام مرحوم آقای هاشمی و آقای حائری کلام آقای صدر تقریر شده. کلام آقای هاشمی اینجا خیلی ابهام داره، یه عبارتیشون داره که حساب احتمالات در ناحیه علت حاکم بر حساب احتمالات در ناحیه معلول هست. خیلی یعنی چی اون عبارت باشه رو من نمیخوام بحث رو واردش بشم. این رو اجمالا عرض بکنم که در کلام آقای هاشمی آقای حائری خیلی این روشن به گونه دیگری تقریب شده و خیلی روشن بحث بیان شده که دیگه بار من وارد تفصیل اون بحث نمیشم. همین مقدار در مورد مقدمات استصحاب کافیه و وارد ادله حجیت استصحاب بشیم. انشاءالله فردای بحث رو پی میگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.